سلام و مهر خدمت بینندگان کانال یوتیوبی بنبست. من محمد منظرپور هستم. امروز دوشنبه 8 بهمن ماه 1403 برابر با 27 ژانویه 2025 و طبق روال هر هفته در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. آقای دکتر، خدمت شما درود و سلام و عرض ادب دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، آقای ترامپ در اقدامی غیر مترقبه، یعنی حداقل برای اپوزیسیون ایران غیر مترقبه، آمده تمام کمک‌های خارجی رو قطع کرده، از جمله اون 60 میلیون دلاری که از زمان جورج بوش پسر تصویب شده بود برای کمک به دموکراسی در خاور نزدیک، که کمک میشد به این تلویزیون‌ها و مؤسسات عجیب غریبی که در حوزه نمیدونم مبارزه با دیس انفورمیشن یا نشر اکاذیب جمهوری اسلامی فعالیت میکردن یا در حوزه حقوق بشری فعالیت میکردن، تمام اون فاند یا اون کمک های بلاعوض رو قطع کرده. این اقدام ترامپ آیا به نظر شما در راست، یعنی یه سیگنالی برای دولت ایران داره، یا به طور کلی در این رویکرد آقای ترامپ که میخواد تمام کمک‌های خارجی آمریکا رو قطع بکنه؟
خب ببینید، ترامپ همینطور که قبلا صحبت کردیم، کارایی که میکنه غیر عادیه. شما ببینید، در اومد گفت که ما 1.5 میلیون از مردم غزه رو باید بفرستیم به اردن و مصر. شما ببینید، یه رئیس جمهور به این شکل و با این وقاحت در بیاد یک چنین چیزی رو، به قول خودشون نانچالانت، بدون اینکه اصلا به چیز خودش بیاره، یه همچین چیزی رو میگه، که البته من اطمینان دارم که هم جک سالیوان هم بلینکن و هم هدفشون همین بوده، منتها به این شکل بیان نمی کردم. ولی ترامپ میاد همینجوری علنا اینا رو، این یه چیز. دوم، عبارت از اینه که ترامپ، شما میدونید تمام کمک های یو اس اید که بخشی از وزارت خارجه امریکاست، و این اتفاقا یکی از اهرم‌های فشار به کشورهای دیگه و این انقلابات مخملی و اینا بوده، اون قطعش کرده، در حالی که این یکی از وسایلیه که CIA به کار می‌برد و یه خانمی رو در زمان چیز بلینکن و عرشای که وزارت وزیر خارجه بود، و اون خانم، حالا اسمش یه یاد، از اون دست راستی های وحشتناک مثلا یو اس اید رو به اون سپرده بود. ولی به طور کلی در پاسخ به سوالتون، تمام این بودجه ها رو میخواد قطع بکنه، میخواد عرض شود که، یعنی شما ببینید، همین آقای ایلان ماسک رو گذاشته مأموریتی بهش داده که تمام چیزهای اضافی، مخارج اضافی رو، مال مخارج دولت امریکا رو قطع بکنه یا کاهش بده. اصل وظیفه ایلان ماسک اینه، و از جمله همینا، در حالی که در واقع اینا کمک میکرد برای تبلیغ به ایران. من فکر نکنید که این یه چراغ سبز به ایران، اگه به اصطلاح سوالتون در این مورده که مثلا من میخوام باتون آشتی بکنم و غیره، این جز اقداماتشه، و از جمله تعرفه هایی که میخواد بذاره روی کالاهای نه تنها کشورهایی مثل چین و روسیه و امثال هم، روی مکزیک. فرضاً مکزیک در زمان کلینتون اون به اصطلاح نفتا رو امضا کردن برای اینکه به اصطلاح بخش وسیعی از صنایع امریکا رو بفرستن برای با کارگرای ارزان قیمت مکزیک، و بعد بدون تعرفه وارد امریکا بشن. کانادا هم به همین ترتیب، برای اینکه بسیاری از محصولات امریکا در کانادا هم چیز میشه و واردات چوبش، واردات نفتش، همه اینا رو میخواد روشون تعرفه بذاره، که از این طریق to make America great again MAGA، این یکی از برنامه هاشه. پایین آوردن بودجه دولت و ممکنه صدها هزار نفر، حالا ممکنه این اغراق باشه ولی حداقل ده هزار نفر از کارکنانه. من توی برنامه خودم بودجه سال 2017ش رو تمام لیستش رو نوشته بودم. حالا اینجا فرصت نیست من براتون بخونم که چه چیزهایی رو زده از تمام وزارتخونه های وزارت بهداشت و بهداری، وزارت خارجه، وزارت کشاورزی، وزارت کار، همه اینا رو، وزارت ترانسپورتیشن. با زدن بودجه تمام این وزارتخونه اون وقت وزارت دفاع رو افزایش داده، چیزای امنیتی رو افزایش داده. این سیاستشه. برابر این در پاسخ به سوالتون، ممکنه بعضیا اینو تفسیرش بکنن که خب به ازای چراغ سبزی داره به ایران نشون میده. من فکر میکنم این بخشی از سیاست کلیشه برای کاهش دادن بودجه دولت امریکاست.
آقای دکتر، یکی از فرماندهان سپاه روز گذشته بار دیگر تأکید کرده که ایران از روسیه هواپیماهای سوخوی 35 رو خریداری کرده. آقای سردار شادمانی گفته که این هواپیماها خریداری شده و البته یه توضیحاتی هم داده که اون بخشای آسیب دیده پدافند هم ترمیم شدن و جایگزین شدن. آقای سردار شادمانی این صحبت رو دیروز انجام داده و این در شرایطی که پیشتر هم مقامات ارشد نظامی دیگر ایران از جمله وزیر دفاع وقت ایران در زمان دولت آقای رئیسی از انعقاد این قرارداد خبر داده بودند، اما تا به امروز ما فقط شاهد تحویل هواپیماهای یاک 140 بودیم که گفته میشه این هواپیماها هواپیماهای آموزشی برای هواپیمای سوخوی 35 هستند، ولی میدونیم که خلبانهای ایرانی آموزش دیدن برای این هواپیما و سیمولیتورهای این هواپیما هم الان بیش از 2 ساله که در ایران هستن. سوالی که وجود داره اینه که به نظر شما آیا این اظهارات آقای سردار شادمانی برای اعمال فشار به روسیه برای تحویل هواپیماهاست یا اینکه در واقع تحویل هواپیماها قریب الوقوعه؟
خب اینا سوالاتیه که مشکل پاسخ دادن بهش، برای اینکه باید آدم از واقعا از نزدیک تمام اینا رو به اصطلاح دنبال بکنه. من ببینید باید که دید کلی راجع به روابط بین ایران و روسیه راجع به اون به نظر من باید صحبت کنیم، یعنی دایره این بحث رو یه مقدار وسیع ترش بکنیم. ببینید تیه در واقع میشه گفت قرنها رابطه ایران با روسیه یک رابطه پردست‌انداز بوده، به ویژه بعد از ما میدونیم پیمانهای گلستان و ترکمانچای، که این یه زخمیه که بر پیکر در واقع تاریخ ایران مونده. البته در زمان لنین ما میدونیم که اون قراردادها رو فسخ کردن، نه اینکه تمام اون سرزمین‌ها رو پس بدن، برای اینکه در واقع این کشورهایی مثل گرجستان و ارمنستان و اینا حاضر نبودن که دوباره به ایران برگردن. ولی قراردادهای فوق العاده خانمان برانداز دیگری که بود در واقع که ان لم یکن، یعنی به دنبال چیز انقلاب اکتبر که میدونید در اون زمان شعرای ایران چه برای لنین چه اشعاری گفتن و چقدر تجلیل کردن از این، برای اینکه عملا حساب بخشی از شمال ایران هم در تصرف به اصطلاح دولت تزاری در اومده بود. بنابراین یه مقدار ترمیم پیدا کرد این روابط، منتها بعدن باز یه مقدار شوروی بعد از لنین در زمان استالین و بعد از اون یه مقدار به حساب کارایی کردن که باز یه مقدار بر سر مسئله نفت، بر سر اینکه نیروهاشون از آذربایجان بعد از اینکه در واقع نیروهای متفقین بعد از جنگ دوم جهانی بیرون نرفتن، نیروهای روسیه، که باعث شد این در سازمان ملل امریکا مطرح بکنه و غیره و غیره. و بعدش به اصطلاح حمایتی که از حزب دموکرات و به اصطلاح آذربایجان که به اصطلاح نه تنها استقلال بلکه به اصطلاح خودمختاریش رو بدن. به هر حال از این چیزا وجود داشته و ما میدونیم که روزنامه های اصلاح طلب الان دائم و دائم به همین اختلافات دامن میزنن. میخوام به امروز روز برگردم. ببینید هم روسیه و هم ایران هر دوشون در واقع یک مبتلا به مشابه دارن و اونم دشمنی امریکا و غرب با هر دوی ایناست. یعنی در واقع ما میدونیم ده ها هزار به اصطلاح چیز از این تحریم ها علیه روسیه بستن و هزاران تحریم علیه ایران. روسیه تونسته با یک سلسله سیاست های فوق العاده صحیح بتونه خودش رو در امان نگه داره. امریکا به دلایلی که اگه شد بتونیم صحبت کنیم نتونسته خودش رو، برای اینکه مسائلش مسائل درونیه و نه این برجام و این صحبت ها، مشکل درونی داره در ایران. ولی به هر حال فعلا هم ایران به دلیل فشارهای غرب، هم روسیه به دلیل فشارهای غرب، هر دوشون یک درد مشترک احساس کردن که با هم دارن. حالا البته میدونید که پوتین خودش چند سفر هر شبت که به ایران داشته و مستقیما از فرودگاه رفته با خامنه ای ملاقات کرده و بعضی ها گفتن که خامنه ای و پوتین به زبان روسی با هم صحبت کردن و غیره و غیره، در حالی که موقعی که ما در برنامه گذشته صحبت کردیم خامنه ای از نظر سیاست های داخلی واقعا به اصطلاح طرفدار غرب و طرفدار مکتب شیکاگوه، به دلیل به اصطلاح سیاست های خارجیشه که یه مقدار طرف چین و روسیه رفته و غیره و غیره. ولی به هر حال هر دوی این کشورها در حال حاضر درد مشترکی دارن و اونم فشار غربه. بنابراین هم روسیه احتیاج به ایران داره برای گذار یا به اصطلاح دور زدن این تحریم هاست و هم ایران دقیقا. بنابراین روابطشون کم کم و کم کم هر دوشون احتیاج پیدا کردن به اینکه نزدیکتر بشه. به همین دلیلم هست به نظر من از مدت‌ها پیش برای این قرارداد 20 ساله‌ای که بستن، از مدت‌ها پیش این مطرح بوده، حتی از 10-15 سال پیش، و بعد همین طور به تعویق افتاده. حتی در گرد همایی بریکس در کازان قرار بود اونجا امضا بشه، بازم نشد، تا اینکه بالاخره 17 ژانویه آقای پزشکیان رفت اونجا و بالاخره این امضا شد که متنش میدونید هم به فارسی هم به روسی و هم به انگلیسی هست در تمام سایت ها اگه عزیزان بخونن. از این جهت به نظر من این یک قراردادیه که برای هر دوی اینها میتونه مفید باشه و روابطشون رو نزدیکتر بکنه. حداقل ایران رو از نظر بسیار تمام این فشارهایی که روش داره میاد یه مقدار بسیار احساس راحتی بکنه و بتونه همینطور که محصولاتش رو به جاهای دیگه نمیتونه بفرسته، هم به کشورهای پیمان شانگهای بفرسته، هم به پیمان اوراسیا یعنی کشورهای در واقع آسیای مرکزی بفرسته و هم ده ها کشور که بخشی از بریکس هستن. بنابراین از این جهت حالا این مسئله رو مرتب بزرگ دارن میکنن و به نظر من بازم روزنامه های اصلاح طلب که قرار بوده سوخای 35 به ایران بدن و ندادن، هنوزم نمیدن، دارن بدقولی میکنن و غیره و غیره. ولی میخوام این رو عرض بکنم و این بحث رو به اصطلاح به یه جایی برسونیم. ببینید روسیه به ایران احتیاج داره و ایران به روسیه، دو تا کشور همسایه. ایران زیر تحریم های فوق العاده شدیده. به نظر من باید ایران برای اینکه جان سالم، حالا من نمیخوام راجب برجام صحبت بکنم، من فکر نمی کنم حتی ترامپ بتونه با ایران کنار بیاد. حالا نمیخوام وارد بحث اون بشم. بنابراین فعلا رابطه ایران با روسیه و چین تنها مفریه که ایران میتونه داشته باشه. حالا ممکنه به اصطلاح در دادن این سخن توی این قرارداد یه اشاره ای بکنم. در واقع اتحاد نیست. اتحاد یعنی مثل ناتو، یعنی اگر یه کشوری به یکی از کشورهای ناتو حمله کرد، امریکا میاد به کمکش، در حالی که این چنین چیزی نیست. یعنی در واقع ممکنه از نظر دفاعی به ایران کمک بکنه و کمک میکنه و داره کمک میکنه، هم از نظر تکنولوژی، هم از نظر نظامی، هم از نظر سیستم دفاعی، ولی این نیست که به سایه پیمان دفاعی باشه به هیچ وجه. یعنی مثل پیمانی که با بلاروس روسیه داره و یا با کره شمالی داره. اینا خیلی نکات مهمیه که به نظر من. حالا میرسیم به سوخوی که شما مطرح کردید، سوخوی 35. من نمیدونم این به اصطلاح به صحبتهای این کسی که شما اسم بردید گوش نکردم، از نزدیک دنبال نکردم، ولی اطمینان دارم با این قرارداد 20 ساله‌ای که بستن بالاخره به اصطلاح به قولش وفادار بمونه و بفرسه. حالا کی؟ من اونو به دقت نمیتونم الان بگم.
آقای دکتر، یک زاویه دیگری که میخوام امروز بهش بپردازم این اظهارات آقای تخت روانچیه. آقای تخت روانچی در واقع معاون آقای عراقچی هستن، معاون وزیر امور خارجه هستن. آقای تخت روانچی روز گذشته در مصاحبه‌ای گفته که ما هنوز در حال در واقع بررسی و واکاوی آقای ترامپ هستیم، هنوز چارچوبی برای مذاکرات تعریف نشده و موضوعات غیر هسته‌ای هم در مذاکرات نخواهد بود، ما در حال رایزنی هستیم با اروپایی ها که یه مقداری شناختمون رو بیشتر بکنیم از آقای ترامپ. این خیلی عجیبه به نظر من، به خاطر اینکه چرا باید ایران به کشورهای متخاصم اروپایی اتکا بکنه برای واکاوی آقای ترامپ؟ مگه ما داریم در رابطه با یک کیهانی در دوردستای فضا صحبت میکنیم که احتیاج به همکاری مثلا آژانس فضایی اروپا داره که ما شناسایی بکنیم؟ آقای ترامپ یک شخصیت سیاسی، اینجا کمابیش تحلیل شده، همه میدونن که مختصاتش چجوریه کمابیش، و این اتکای آقای تخت روانچی که در واقع این دور جدید مذاکرات بسیار بسیار نافرجام با انگلستان، آلمان و فرانسه رو هم آغاز کرده، خیلی به نظر من عجیبه. چرا آقای تخت روانچی کانال اروپا رو برای مذاکره با ترامپ انتخاب کرده؟ اروپایی که الان مواضع بسیار خصمانه تری از آمریکا نسبت به ایران داره، انگلستان الان مواضعش اصلا نسبت به ایران جنگیه، آلمان مواضعش نسبت به ایران جنگیه، اون وقت ما میخواییم بریم آقای تخت روانچی انگار یه دلبستگی خاصی داره که اروپایی ها میتونن ما رو راهنمایی بکنن که چجوری با ترامپ کنار بیان. بابا اروپایی ها نمیخوان با خود شما کنار بیان، این چه روی کردی اصلا؟ این دلیلش چیه؟
خب ببینید، به نظر من به طور خلاصه از روی استیصاله، مشکل ایران مشکل داخلیه و نه برجام. نمیخوام وارد این بحث بشم برای اینکه این یک تاریخ مفصل داره که اینا به جای اینکه به مسائل داخلی برسن و به جای پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرال و طبقه کارگر ایران، یعنی در واقع 80% پایین جامعه ایران رو با این گرانی‌ها و بالا رفتن قیمت دلار به خاک سیاه و به فقر بکشونن، فقط چیز رو گذاشتن، تأکیدشون رو گذاشتن که اگر برجام عملی بشه تمام این مسائل حل خواهد شد. به نظر من مشکل آقای تخت روانچی و اصلاح طلبا و جناح روحانی در این مسئله است. شما ببینید الان ترامپ، شما ببینید رفتارش با اروپایی‌ها چجوریه. میخواد 100% به اصطلاح بودجه نظامیشون رو 5% ببرن بالا، که این تمام چیزای اجتماعیه، به اصطلاح تمام چیزای اجتماعی رو که اروپایی‌ها داشتن از بین میبره. یعنی در واقع اروپا رو وضعیتشون رو مثل خود امریکا میکنه، که مردم از نظر طبابت، از نظر آموزش، از نظر خدمات به اصطلاح دولتی، که تقریبا بسیاری از کشورهای اروپایی نیمه سوسیالیستی بودن. خود من موقعی که دهه 60 فرضاً سوئد بودم، دانمارک بودم، اینا کشورهای نیمه سوسیالیستی بودن. و موقعی که آقای فرضاً برنی ساندرز صحبت از سوسیالیسم می‌کرد، منظور شوروی یا چین و اینا نبود، مسئلهش کشورهای اسکاندیناوی بود. امریکا هدفش این بوده که اینا رو هم نه تنها نذاره هیچ کشوری انقلاب سوسیالیستی بکنه، بلکه اینایی که نسبتاً سوسیالیستی بودن اونا رو هم از پا در بیاره. کشوری مثل فنلاند نیمه سوسیالیستی بود واقعا، سوئد، نروژ، دانمارک، تا حدی هلند، اینا رو الان امریکا هدفش از سالهای سال پیش بوده که ما دیگه چتر نظامی بهتون نمیدیم، خودتون باید نظامی بس قدرت نظامیتون رو ببرید بالا. البته باید از کارخونه های اسلحه سازی امریکا هم هواپیما ها و تانک ها و فلانتون رو بخرید. یعنی 5% بودجتون رو ببرید بالا و بخش عظیمی از این بودجه بیاد به شرکت های نفتی، گازی و اسلحه سازی امریکا، برای اینکه در واقع اقتصاد امریکا رو نجات بدیم. منظور، حالا من وارد یه بحث دیگه ای شدم در پاسخ به سوالتون، میخوام این رو عرض بکنم، آقای تخت روانچی که امیدش به چیز به اروپایی ها بسته، باید بدونه که کشورهای اروپایی واسال، اینه رو به اصلاح میگم واسال، یعنی رعایای امریکا. بنابراین بدون اینکه امریکا تصمیم بگیره، کشورهای اروپایی کاری نه. اگه یادتون باشه موقعی که امریکا از برجام بیرون رفت، ایران در برجام موند به مدت بیش از یک سال، و بعد اروپایی‌ها بهش قول دادن که ما به اصطلاح برجام رو انجام میدیم و بعدش هم یه سیستم به اصطلاح مبادله پولی اینستکس، اگه یادتون باشه، حتی یه دهشایی از این چیزی که برقرار کرده بودن به ایران پول نرسید، ولی بازم درسشون رو نمیگیرن و متوسل میشن به کشورهای اروپایی. در پاسخ به سوالتون من میخواستم این رو عرض بکنم که به نظر من این توهمات رو باید بیرون به اصطلاح کنار بذارم، باید با امریکا وارد مذاکره بشن، همینطور که اصلاح طلب هم دارن. شما اگه روزنامه هایی مثل دنیای اقتصاد یا همیهن یا اعتماد اینا رو نگاه بکنید، همشون پیشنهاد اینو میکنن که مستقیما وارد مذاکره با امریکا. و حالا ببینیم امریکا جوابش چیه، آیا واقعا میخواد فقط مسئله اتمی ایران رو مورد نظر قرار بده، یا اینکه درخواست های دیگه ای داره. اگه یادمون باشه که هفته گذشته به اصطلاح شما گفتید که هیچ وقت راجع به موشک های ایران صحبتی نبوده، الان ببینید چه صحبت هایی دارن میکنن. قشنگ به اصطلاح برجام دو مسئله موشک های بالیستیک ایرانه، برجام سه و FATF برای اینکه به حزب الله، به یمن، به مردم فلسطین کمک نشه. همه اینا رو اصلاح طلبا میخوان قطع بکنن، و برجام چهار و غیره و غیره. بنابراین بذارید مستقیم به نظر من آقای تخت روانچی، آقای ظریف و آقای پزشکیان باید مستقیما وارد مذاکره با امریکا بشن، تا ببینیم آقای ترامپ و دولتش عکس العملشون چیه؟ آیا واقعا مسئلهشون فقط مسئله اتمی ایرانه که به اصطلاح ایران حق داشته باشه به میزان شش و خورده‌ای به اصطلاح چیز بکنه؟ هر شود که چیزهای چیمش میگن هر شود و دیگه کارش نداشته باشن، تحریما رو بردارن، برای اینکه اون قولی که در واقع اوباما در مکاتباتی که با خامنه ای داشته که ایران حق اینو داشته باشه که تا 3.6 بتونه به اصطلاح غنی سازی بکنه و دیگه کارش نداشته باشن و تحریما رو بردارن. باید اصلاح طلبا به این برگردن که آیا خود آقای اوباما برداشت تحریما رو بر نداشت، حالا میندازن به گردن ترامپ که پاره کرد و دور ریخت، در حالی که باید اذعان بکنن و به مردم راستگویی بکنن که خود اوباما به اصطلاح چیز نکرد، تحریما رو بر نداشت، نذاشت. مثلا یه مدت یه عده از شرکت ها اومدن به ایران، شروع به فعالیت کردن و ببینید که اصلاح طلبا با آقای چیز همین حسن روحانی چه هارت و پورتی کردن، ولی تمام این شرکت هایی که اومده بودن به ایران مثل توتال و موپال و امثال هم و امثال هم قرار بود از بوئینگ هواپیما بیارن و اینا، تمام اینا اصلا حذف شد و محو شد و از بین رفت. به نظر من مردم ما، ملت ما باید این تاریخ رو بدونن که به اساس شیوه رفتار امریکا در برجام و در مسائل دیگه با ایران و هدف امریکا چیه، هدف اسرائیل چیه. هدف چیز باید بدونن که ایران جزء 7 کشوریه که تصمیم گرفته شده که مثل لیبی بشه، مثل سوریه بشه، مثل عراق بشه و غیره و غیره. آقای تخت روانچی باید صداقت اینو داشته باشه که اینا رو به ملت ایران بگه، ولی به نظر من این صداقت رو ندارم.
آقای دکتر، یکی از موضوعات دیگری که در این روزها بسیار محل بحث هستش همین ماجرای در واقع واکنش‌هایی که به صحبت‌های آقای ظریف بوده در داووس. ما شاهد در واقع صفوندی خیلی تند برخی از نمایندگان مجلس بودیم در ایران، تجمعاتی برگزار شده و تهدیدها و نمی‌دونم مسائلی از این قبیل. سوالی که وجود داره اینه که آیا آقای ظریف سرخود رفته داووس یا اینکه با لانسه آقای خامنه‌ای بوده؟ یعنی آقای خامنه‌ای اجازه داده آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی آقای پزشکیان در این مجمع حضور پیدا بکنه و صحبت بکنه. این به اعتقاد من توهمی که جریان اصولگرا داره تبلیغ میکنه که گویی آقای ظریف یک موجود خودسریه و از تو لبلوب آقای روحانی آمده بیرون یا از تو لبلوب آقای پزشکیان آمده بیرون و آقای خامنه ای اصلا دامنش از این حرفا مبرا هستش، من فکر میکنم این صحت نداره. من فکر میکنم آقای خامنه ای با علم به حالا شرایط موجود کشور فضا رو باز گذاشته برای اینکه ظریف تلاشای خودش رو انجام بده. شما چی فکر میکنید آقای دکتر؟
خب ببینید، مصاحبه ای که با فرید زکریا کرد من نگاه کردم، عرض شود که اما هارت و پورتای اولا اشاره بکنم که کاملا این حرف شما درسته که به نظر من خامنه ای یه مقدار زیادی الان دستگاه‌های ارتباط جمعی جدیدی در ایران هست که بعضیاشو برای من میفرستن و به نظر من آزادی بیان الان در ایران از امریکا به مراتب بالاتره. اینو بهتون عرض بکنم، به جز چیزهای آلترناتیوی که البته در امریکا هستش، ولی شما به مینستریم مس میدیا در امریکا که نگاه بکنید لجن خالی هم واقعا. منتها یه آدمی مثل مرشهایمر، مثل جفری ساک و غیره و غیره اینا هم میان و به سای تعداد بینم. در ایران من نگاه که می کنم دستگاه های ارتباط جمعی عجیب و غریب جالبی واقعا وجود داره که به شدت تا رأس در واقع حکومت انتقاد می کنم. بنابراین امکان داره که خود خامنه ای واقعا آزاد گذاشته باشه که به اینا صحبتاشون بکنن، هر کسی صحبتاشو بکنه و از جمله ظریف. منتها حالا ببینید ظریف اونجا در بین تمام هارت و پورتایی که داره ولی مشت خودشو باز کرد، در اومد به فرید زکریا گفت که این مقاومت هیچ نفعی برای ما نداشته، منظورش مقاومت مردم فلسطینه. ما قبل از 7 اکتبر داشتیم وارد مذاکره با امریکا می شدیم و این 7 اکتبر که اینا انجام دادن این فلان فلان شده های فلسطینی تمام این مذاکرات ما رو با امریکا به هم زدن. این نشون میده که ظریف کجاست و کیه، یعنی در واقع نشان دهنده اینه که ظریف جز اوناییه که کاملا مخالف جنبش مردم فلسطینه و من غیر مستقیم داره از اسرائیل دفاع میکنه. برداشت من از این سخنرانیش این بوده و این چهره واقعی ظریف جناح روحانی و اصلاح طلبا رو نشون میده. به همین دلیله که اینا میخوان FATF، شما روزنامه اصلاح طلبی رو نمیتونید باز بکنید و راجع به این که ایران باید بپیونده به FATF نبینید توش. منظورشون چیه؟ یک، به کشور پولشویی نشه، یعنی به تروریست هایی مثل حزب الله، مثل حماس، یعنی اونایی که امریکا در لیست تروریست ها گذاشته پول به اینا داده نشه. یکی دیگه هم عبارت هست این که تحریم ها رو نتونه ایران دور بزنه. اینا خواستای آقای ظریف و اصلاح طلبا و جناح روحانیه. بنابراین میخوام بهتون عرض بکنم که و بعدش هم مسئله برجامه که چند بار با هم دیگه صحبت کردیم، موقعی که من این صحبت های آقای ظریف رو شنیدم متوجه شدم که ماهیت این آدم چیه و واقعا داستانش چیه. البته ما میدونیم روزنامه کیهان و امثال هم به اصطلاح شرق مشرق و اینا ازش انتقاد کردن به شدت از جوانب دیگه، ولی من این صحبتی رو که شنیدم راجع به این که ما میخواستیم وارد مذاکره با امریکا بشیم و این فلان فلان شده ها 7 اکتبر رو به راه انداختن و زدن تو کلکاسه ما، این همون صحبتی که عربستان میکنه. برای اینکه عربستان هم میخواست، قرار بود درست در آستانه قرارداد ابراهیم بودم که در واقع 7 اکتبر که اتفاق افتاد به هم خورد و در نتیجه به سایه تاریخ دیگه ای در منطقه باز شد. میخواستم در این حد من نظر خودم رو راجع به این بسیار مصاحبه ای که انجام داده براتون بست.
آقای دکتر، در بخش پایانی مصاحبه میخوام یه مقداری برگردیم روی وضعیت غزه. امروز شاهد عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از اون گذرگاه مرکزی بودیم. در عرض این 2 روزه اسرائیلی‌ها اجازه بازگشت به شمال رو نداده بودن، ولی از امروز یعنی از دوشنبه کاروانهای بسیار انبوهی از فلسطینیان به سمت در واقع خان یونس و بخش شمالی غزه در حال حرکت هستند و همزمان مردم محلی در جنوب لبنان به صورت خودجوش بسیاری از مناطقی که تحت کنترل نیروهای اسرائیلی باقی مونده بوده رو روز دوشنبه و روز یکشنبه از کنترل نیروهای اسرائیلی خارج کردن، به صورت مدنی یعنی رفتن در این روستاها مستقر شدن و نیروهای اسرائیلی وادار به عقب نشینی شدن. الان نیروهای اسرائیلی یه بخش خیلی محدودی از جنوب لبنان رو کماکان در اشغال دارن. سوال من از شما اینه که آیا دولت آقای نتانیاهو که مدعی بود هم مناطق جنوب لبنان رو حفظ میکنه، هم شمال غزه رو حفظ میکنه، هم گذرگاه نسفاریم رو حفظ میکنه، هم گذرگاه فیلادلفی رو حفظ میکنه و از همه اینها عقب نشینی کرده، آیا این دولت میتونه ادامه پیدا بکنه در اسرائیل یا اینکه بلا شک به سمت سقوط میره؟
خب ببینید، قرار بود هم در لبنان آتش بس 60 روزه باشه و نیروهای اسرائیلی بیرون برن و ارتش لبنان بیاد جاشو بگیره و مسئله اونجا حل بشه. این قراردادی بود که با حزب الله بستن و با دولت لبنان. بهش عمل نکردن. در حدود 1000 بار این آتش بس رو شکوندن، به بمباران‌ها، به توپباران‌ها، به تخریب ادامه دادن تا همین روز 27 که در واقع قبل از 27 26 قرار بود اونجا را ترک بکنن و ترک نکردن. در حالی که موقعی که این 60 روز تموم شد، مردم جنوب لبنان اومدن که برگردن به خونه و زندگیشون، که ارتش اسرائیل بهشون حمله کرد و تا الان در حدود 30 رو کشته و 83 رو زخمی کرده. یعنی دست به چنین جنایاتی زده و هنوز ترک نکرده اونجا رو، برای اینکه باز هم دولت فرانسه هم دولت امریکا که پشت این قرارداد رو چیز کردن همشون کوتاه اومدن و الان کاخ سفید به دولت لبنان گفت که تا 18 فوریه بازم نیروهای اسرائیلی اونجا بمونن و حالا معلوم نیست که آیا بازم تمدید بکنن و اصلا نیروهای اسرائیلی از اونجا برن بیرون یا نرن، ما نمیدونیم، برای اینکه هدفشون اشغال اون بخش، یعنی جنوب رودخانه لیتانی از لبنان. بنابراین این مسئله لبنان که در واقع این قراردادی رو که بسته بودن 1000 بار شکوندن و نشون میده که اینا کیان و چیان، با اونایی که پشت این قرارداد بودن، هم دولت متمدن فرانسه هم دولت متمدن و دموکراتیک امریکا. پس این از لبنان. در مورد چیز به همین ترتیب که قرار بود در روز 25 در واقع روز 25 قرار بود که اینا نیروهاشون رو اسرائیل از منطقه به اصطلاح نتزرین عقب بکشن و بذارن مردم از یه گذرگاه با پای پیاده و از یه گذرگاه دیگه با در واقع کامیون و چیزهای دیگه به اصطلاح اتومبیل و اینا. به این عمل نکردن. یک دفعه موقعی که مردم میخواستن برن به طرف شمال، اعلام کردن که یه دختری، حالا اسمش به اصطلاح که غیر نظامیه، اینو تحویل ندادن، نمیدونیم چه جوری شده و نمیذاریم. در نتیجه مردم غزه 10,000 یا حتی 100,000 مجبور شدن شب رو توی اون سرما یخ زده توی بیابون، با اینکه همه چیز رو جمع کرده بودن، آماده بودن که برن، چادراشون رو برداشته بودن، همه چیز رو، اسباباشون رو جمع کرده بودن. به هر حال، ولی بالاخره مذاکرات شد، قرار شد که اون دختر رو آزادش بکنن روز جمعه، یعنی قبل از موعد، و بالاخره دوشنبه صبح در واقع اینا به اصطلاح 100,000 اگه به اصطلاح ویدیوهاشو ببینید، راه افتادن با تمام اسباب و وسایل امثال همشون. حالا سوال شما عبارت از اینه که اگر تا الان این آتش بس رو رعایت کرده، آیا واقعا دولتش میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه؟ بستگی به این داره که از مرحله اول که در واقع 6 اول باشه بگذریم، آیا به مرحله دوم که واقعا قرار هم گذرگاه فیلادلفیا رو خالی بکنه، هم نیروهای اسرائیلی به طور کامل عقب نشینی بکنن و هم در واقع مردم به خونه و زندگیشون برگردن، آیا به اون عمل خواهد کرد یا نه؟ هفته گذشته با هم صحبت کردیم که بنگویر از دولت بیرون رفت ولی اسموتریچ مونده تو دولت اسرائیل و منتظره که آقای نتانیاهو بین مرحله اول و دوم زیرش بزنه، یعنی در واقع بهش عمل نکنه، بهانه بیاره مثل این دفعه که بهانه آورد و در نتیجه در واقع به حکومتش، به دولتش ادامه بده. اگر از مرحله اول به دوم وارد بشیم که 100% به دولت امریکا بستگی داره، اینا میخوام زیرش خط بکشم، 100% به دولت امریکا بستگی داره، همینطور که همین آتش بس زیر فشار ترامپ و آقای ویتکاف انجام شد، در اون صورت دولت چیز قابل دوام نخواهد بود. بنابراین بستگی به این داره که بتونیم از مرحله اول به دوم وارد بشیم یا نشیم. بقا دولت نتانیاهو به این بستگی داره.
بی نهایت ممنون جناب آقای دکتر مرتضی محیط گرامی. متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسیده، در صورتی که سوالات بسیار دیگری وجود داره که امیدوارم هفته دیگه روز دوشنبه مجددا در خدمت شما باشیم. همچنین سپاسگزارم از بینندگان گرامی که در طول 45 دقیقه اخیر همراه ما بودن. امیدوارم که کانال رو درش عضو بشید و در واقع ویدیوها رو لایک بکنید که بیشتر دیده بشه. تا فردا که با برنامه دیگری در خدمت شما خواهم بود، بدرود و ایام بکام.
منم خداحافظی میکنم از شما به بینندگان عزیز.